به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، برنامه امروز ما تحت عنوان بحران اخلاقی است. بحران اخلاقی بین ما ایرانیان در واقع یه نقدی است به خودمون و مقدم از هر کسی به خود بنده و خب اکثریت ما ایرانیان، به هر حال چه در داخل کشور چه خارج از کشور. ما مواجه با بحران‌های متعددی هستیم در داخل کشورمون، هم بحران اقتصادی که بیش از همه جلوه پیدا میکنه، چیزی شبیه اون بحرانی که حدود 105 سال پیش هنگام جنگ اول جهانی با محدودیت هایی که تو ایران انگلیس و روسیه فراهم کردند، داریم یواش یواش به اونجا ها میرسیم. انقدر شرایط اقتصادی در ایران گره خورده و به منبسط رسیده و این اختلاف طبقات فوق‌العاده‌ای که پدید آمده بخش اعظمی از مردم رو زیر خط فقر برده. این خب همه آشنا هستیم، شاید ما در خارج از کشور کمتر حس بکنیمش، درک بکنیم، ولی خب مردم ایران خیلی خوب این رو با پوست و گوشت و استخوانشون فهمیدن. یکی بحران سیاسیه، بحران چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی. به خاطر سوء مدیریت ها، بی تجربگی ها، بی سوادی ها، به هر حال اینم برای همه آشکاره. بحران فرهنگی ناشی از 4 دهه تعلیمات خاص خودشون مطابق افکار و اندیشه های خودشون، نسلی رو که تربیت کردند آثار اون یواش یواش ظاهر شده در جامعه. اینا همه بحران هایی است که پدید آمده به خاطر عملکرد زاهگرایانه، ریاکارانه ای که خب داشتن. طبیعتا این نفاق، دورویی ها، این سوء استفاده ها، این تفاوت ظاهر و باطن ها منتقل شده به مردم. سخن پیامبر اسلامه که الناس و علی دین ملوکه، مردم یواش یواش به فرهنگ و دین کسانی که بر اونها مالکیت میکنن، حکومت میکنن در میان. سلسله مراتب همینجوری اون خلقیات منتقل به مردم میشه. اینم یکی از بحران هاست. بحران های محیط زیستی، چه بحران هوا، وضعیت در واقع تنفس مردم، این آلودگی ها، این ریزگرد ها، بخشیش البته ناشی از وضعیت اقلیمی مشکلات آب و هوایی است، ولی بخشیش ناشی از سوء مدیریت هست. هم بنابراین بحران آب هست و مملکت ما، هم بحران خاک هست به خاطر در واقع کشت یا دامداری های بیرویه که حفاظت خاک رو از بین برده و طبیعتاً سیل ها چندین برابر شده نسبت به گذشته. وقتی که خاک حفاظی نداشته باشه، طبیعتاً با یه بارندگی اون خاکی که ارزشش میلیاردها دلار هست، در طول هزاران سال این خاک ساخته شده، اینا خب همه از بین میره، اون حاصل خیزی و خاصیت زمین از بین میره و این سیلاب های وحشتناک به وجود میاد که به خصوص ماه گذشته شاهدش بودیم. اینا همه بحران هایی است که وجود داره. بحران آب، بحران خاک، بحران وضعیت هوای تنفسی مردم، همه اینا البته هست. حتی بحران علمی از نظر فرار مغزها، بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاه های ممتاز ایران، اونا که تو کنکور نمرات بالا رو گرفتن، اونا که تو المپیادها قبول شدن، اینا میبینیم اکثریتشون نیستن، اینا گذاشتن رفتن. نه تنها در کشورهای اروپایی و امریکایی، برحال با امکاناتی که در کشورهای همسایه وجود داره خیلی ها به اونجا مهاجرت کردن. چقدر الان به ترکیه دارن مهاجرت میکنن؟ امارات عربی، دبی، 100,000 ویزای طلایی قرار داده برای این انرژی ها، برای این مغزهای متفکر که جذب کنه، این شرکت های جدیدی که تأسیس کردن، استارتاپ هایی که به هر حال شروع به کار کردن، همه دارن در واقع جذب میشن اون طرف. شرایط ایران به گونه ایست که نمیمونن، حالا به هر دلیلی، هم مسائل اقتصادی هست، هم آزادی ها هست، فشارهایی که حاکمیت روی مردم میاره، استبداد رأی که هست، انواع این بحران ها وجود داره. ولی مهمتر از همه بحران اخلاقی است. بحران اخلاقی هم در داخل ایران و هم در واقع بحرانی است که آثارش هم سرایت کرده. به هر حال همه اون هم که مهاجرت میکنن با خودشون همون پیشینه رو، همون اخلاقیات رو میاریم ما با خودمون. بنابراین میبینیم که سطح اخلاق، البته یه چیزی که مطلق نیست، شامل همم که نمیشه، ولی همیشه اون درصدی از ملت که دچار این گرفتاری ها میشن مطرح هستش، بی سابقه بوده. این به هر حال وضعیت اخلاقی، بحران اخلاقی که در جامعه ما باش مواجه هستیم، طبیعتا راه حلش هم یه راه حل زود و زور و ضربتی نیست. به هر حال حکومت هم خارج از مردم نیست. ما چند میلیون کارمند داریم، اینا که از آسمون نیومدن، اینا از بین خود ما، از خود مردم در واقع جوشیدن، به پست و مقام و امکاناتی رسیدن. آیا در ادارات آدم میره کارش بدون مشکل انجام میشه؟ یا هزار جور رشوه گیری و هزار جور دست اندازی در کار باش مواجه هستیم؟ بازم نمیخوام بگم مطلقه، شامل همه هست، ولی اون چی که غلبه کرده، اون چیزی که به چشم میخوره. بنابراین حکومت هم از بین مردم میان، اونا هم که از آسمان نیومدن. بنابراین این بحران به تعبیر قرآن فرماید ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. وضع هیچ ملتی تغییر نمیکنه مگر اینکه نفسانیاتشون تغییر بکنه، یعنی شخصیتشون، مناسباتشون با هم دیگه. تا موقعی که نفس انسانها، یعنی اون شخصیت، اون رفتار، اتیتودشون تغییر نکرده، وضعیتشون همینطور خواهد بود. پس اگر دنبال هر تغییر و تحولی در جامعه هستیم، تحول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر چی هستیم، لاجرم برمیگرده به خودمون. تا خودمون متحول نشیم، اون تغییر و چنج رو به وجود نیاریم، وضعیتمون همینطور خواهد بود. این آیه دو بار در قرآن اومده، یکی ناظر به وضعیت بد بعضی از جوامع هست، دیگری راجبه کسانی که وضعیت خوب دارن. اونا میگه وضعیتش خوبشون تغییر نمیکنه. این فرمود ان الله لم یکو یغیرن نعمتا الا بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. اون چیزی که هر ملتی داره، وضعیتی که داره، اگر خوبه، فرهنگش، حتی دانشگاهاش، آبادانیش، نمیدونم هر اون چه که هست، اونم تغییر نمیکنه مگر اینکه خودشون در یه سیر نزولی برن، خب اونم تغییر میکنه. پس در واقع ریشه اصلی، اگر دنبال یک تحول و اصلاحی هستیم، هر نوع اصلاح سوری ظاهری، فقط جابجا کردن مسئولین رده بالا، این مشکلی رو حل نمی‌کنه. حداقل در انقلاب شاهد بودیم، با اینکه یه انقلاب با شکوهی بود و به هر حال جمعیت‌های میلیونی بود، انقلابم کسی نکرد. انقلاب میشه وقتی که سطح نارضایتی از یه حد بره بالا، کنترل خارج میشه. بنابراین او هم میبینیم که وقتی که ظواهر مسئولین فقط عوض میشن، باز برمیگردیم به همون مناسبات. این سخن شادروان شریعتی است که هر انقلابی پیش از آگاهی فاجعه است. خب پس اون آگاهی ها، آگاهی هم به تنهایی کافی نیست که فقط آدم بدونه، اون رفتارش، اون فرهنگ یک ملت که تا تغییر نکنه وضعیت تغییر نخواهد کرد. خب پس مسئله اصلی در واقع بحث شناخت جامعهمون و پیدا کردن اون ریشه های اصلی این بحران اخلاقی است، اخلاقی به معنای عامش، که در واقع بحران‌های دیگه‌ای رو پدید آورده. کتاب‌های زیادی هم در سال‌های گذشته نوشته شده. خیلی از اندیشمندان ما سعی کردن که راجع به وضعیت جامعه خودمون اظهار نظر بکنن. هم اون کتاب آقای میرزا قلی یا قلی زاده، بله، درباره جامعه شناسی نخبه کشی که چگونه عرض کنم که هم ما قائم مقام فراهانی رو هم مصدق و بزرگانی رو در واقع نتونست جامعه ما تحمل بکنه، هم امیر کبیر، چه عواملی باعث میشه، چطور در کشورهای دیگه میتونن یه انسانهای بزرگی رشد بکنن بیان جلو ولی چطور اینا از بین میرن، چه مشکلی وجود داره، یا جامعه شناسی خودمانی. کتاب‌های زیادی تو این زمینه خیلی ها نوشتن. مرحوم پدرم یک کتابی به نام سازگاری ایرانی نوشته بودن، البته یک کتابی آندره زیگفرید یه نویسنده فرانسوی بود که به عنوان روح ملت ها به فرانسه البته نوشته بود، به انگلیسی و به خیلی زبانهای دیگه هم ترجمه شده بود، از جمله به فارسی هم ترجمه شد این کتاب. یه بخشیش راجع به روحیه امریکایی‌ها داره، یه فصلش راجع به آلمانی‌هاست، فرانسوی‌هاست، انگلیسی‌هاست، ایتالیایی‌هاست. خب این روح ملت‌ها راجع به ایرانیشون به هر حال مرحوم پدر یک چیزی نوشتن که ما چگونه هستیم، با اون بعد سازگاری ایرانی رو مطرح کردن که ما در یک وضعیت خاص اقلیمی بودیم، در معرض حمله و هجوم همسایگان دائما بودیم، دو سوم تاریخ ما غیر ایرانی ها بر ما حکومت کردن، از حکومت حدود 100 ساله سلوکیان جانشینان اسکندر گرفته تا بعدها سلجوقیان و ترکان سلجوقی و غزنوی و نمیدونم مغول و عرب و افغان و حتی یعنی حکومت های غیر ایرانی بودن دو سوم. خب معلومه اونایی هم که میان ایل خانانی که آمدن که قتل عام کردن، خب اونا به هر حال به بزرگ و کوچک رحمی نمی کردن. تازه اون یک سومی هم که حکومت های ایرانی داشتیم اونا هم دست کمی از مهاجمین نداشتن، اونها هم جنایت هایی می کردن. بنابراین ایرانی همواره با مصیبت در ارتباط بوده، مهاجمینی که می آمدن چاره ای نداشته جز اینکه بمونه، طبیعتا به رنگ اونها در می آمده، سعی می کرده که به هر حال سازگاری نشون بده، در واقع بذاره این سیل از سرش بگذره، گرچه قرنها بعضی از اونها طول کشیده. و بنابراین اون دو صفتی که توی این کتاب نشون میدن، یکی فحش و یکی تعارفه، که در بین ملت ما دو چیز اگه نگیم بی سابقه لااقل کم سابقه است. یکی فراوانی تعارفات در فرهنگ ما، تملقات و تعارفات، و یکم فحش ها. وقتی که خب مهاجمین باشن برای نزدیک شدن به اونها تملق میگن، به عرش اعلی اونها رو میبرن. دیدین بعضی از کتاب های گذشته یکی دو صفحه اول همش القابی است که چه در روحانیتمون چه در بقیه میبینیم که چه القابی رو به کار میبردیم. جای دنیا اینطوری نیست، این همه کلماتی وقتی میخوان کسی رو خطاب بکنن داشته باشن. و یکم فحشه، حالا که زورمون نمیرسه خب در غیاب اونها فحش دادن. انواع فحش ها، فرهنگ فحش در جامعه ما بسیار غنیتر، اونا که خب تو خارج از کشور تجربه دارن و شناختن میدونن که بسیار غنیتره، بسیار بیشتره. این ناشی از اون دورانیست که به هر حال ما در طول تاریخمون زیست کردیم و همه محاسنی که خب در بین ملت ما بوده، در ادبیات نمیدونم، در خیلی از هنرها، متاسفانه این شرایط هم اقلیمی که یه مملکت حدود یک سوم متوسط آبی که در جای دیگه دارن، ما یه مملکت خیلی کم آبی بودیم، طبیعتاً خشکسالی بوده، مشکلات زیستی وجود داشته، به صورت دهات و روستاهای پراکنده از هم زندگی میکردن، این ارتباط ها کمتر بوده، هر دهی مردم هر دهی خودکفا بودن، طبیعتاً یه خصلت هایی رو به بار آورده در بین ما ایرانی ها که خیلی فرق میکنه مثلا با مردم انگلیس که کنار اون رودخانه های خیلی پر آب زندگی میکردن، اجتماعات گستردهی داشتن، از طریق تجارت بوده، تجارت لاجرم آدم و اهل حساب و کتاب و دقت و مردم شناسی و مناسبات بهینه با دیگران میکنه. نوع زندگی اصولا خیلی تأثیر میذاره در شخصیت انسان. خب اینا همه در واقع عواملی است که ما رو به شکل امروز ساخته و اصطلاح میراث یک تاریخ طولانی داریم که در سر چهارراه تاریخ واقع شدن و مورد حمله و هجوم بیگانگان بودن و به خصوص استبداد سنگینی که همواره در طول 2500 سال بر ما حاکم بوده و عدم مشارکت توده های مردم در اداره جامعه، بنابراین همیشه اون خصلت های زیر دست بودن و با استبداد زیستن رو تمرین کرده ایرانی. طبیعتاً همون روابط میبینیم که در رابطه پدر و فرزند وجود داره، همون استبداد به دیکتاتوری، معلم با شاگرد، نمیدونم کارفرما با کارگر، در اداره در همه جا در واقع این حالت هست. اگرم کسانی نکردن، به قول مولوی میگه نفستش در هاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. مثل این که اون اژدها، اون اژدر در وجود همه هست، همه شاه کوچیکی برای خودشون هستن، ولی خب آب پیدا نمی کنه که شنا نمی کنه و اینه شناگر ماهری هست. حالا این رو در ادبیات ما هم خیلی این رو نشون دادن. کتاب دیگه هم خب ایشون نوشته بودن به نام دروغ در دین و دنیای ما. منظور از دروغ فقط دروغ لفظی نیست، ریاکاری، خیانت، نمیدونم انواع به اصطلاح تفاوت ظاهر و باطن. چون از نظر دینی صداقت در قرآن معنای فقط راستگویی نداره، برخلاف تصور خیلی ها. صداقت یعنی آدم دو شخصیته نباشه، به هر چی که باور داره و ادعا میکنه عیناً همون جوری باشه، عملش عین گفتارش باشه 100%. اصلا نخواد نمایش بده، براش مهم نیست که چه جوری جلوه پیدا کنه، همونیست که هست. قرآن پیامبران رو به عنوان صدیق شناخته، میگه بذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم یه نبی صدیق بود، یعنی ظاهر و باطنش یکی بود. ادریس میگه صدیق بود. یوسف مثلا یاران زندانیش میگن یوسف ایها صدیق، ای صدیق. اون چه که در یوسف دیده بودند یک پارچه صداقت بود، نه فقط صداقت راست گفتن، همه چیش بیشیل پیله بود، بدون ریاکاری بود، بدون نفاق بود، هر آنچه که اعتقاد داشت در عملش جلوه پیدا میکرد، هیچ نمایشی نمیداد، ریاکاری نداشت. این خودش یعنی صادق بودن. مقام صادقین خیلی بالاست. قرآن وقتی که میخواد بگه که مثلا اگر شما اهل ایمان و عمل صالح باشین در جرگه چه کسانی وارد میشین، میگه اولئک مع الذین انعم الله علیهم. این آدم ها کسانی هستن که خدا، مثل کسانی که خداوند به اونها نعمت داده. کیا هستن اونا؟ من النبیین، پیامبران، دوم صدیقین، سوم شهدا، چهارم صالحین. یعنی صدیقین، تصدیق کنندگان پیامهای پیامبران که عیناً همون جوری عمل کردند، مقامشون بالاتر از شهیدانه، بالاتر از صالحان هست. یعنی لااقل در این سلسله مراتبی که تو قرآن گفته شده 56 بار از صداقت، صادق بودن داره صحبت میکنه. اینقدر جایگاهش مهمه. عرض کردم که منظورم فقط راست گفتن نیست، که اونم به جای خودشه، این فقط در واقع یه جلوه از صداقته. این همه تجلیلی که کرده از صدیقین، حتی راجب عیسی میخواد صحبت کنه، میگه که و امهو صدیقتون، مادرش هم یه صدیقه ای بود. یعنی این یک کلام خیلی پرمعناست. وقتی میخواد تجلیل بکنه صادق بودن یک انسان و دو شخصیت نداشتن رو مطرح میکنه. حالا مسئله اخلاق دقیقا ارتباط پیدا میکنه با همین مسئله صداقت انسان. خب قرآن هم که میگه از اخلاق این همه سخن گفته، اخلاق از همه خلقه. خلق با خلق از یه ریشن. خلق یعنی در واقع خالق کسی است که میسازه. خلقت یعنی ساختن چیزی. انسان هم میسازه، خونه میسازه، در و پنجره میسازه، خیلی چیزا میسازه. خلق به معنای ساختن امور مادی هستش، ولی خلق به معنی ساختن خوده، خودسازی در واقع. اینی که در قرآن راجع به پیامبر میگه که انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری، مسئله ساده ای نیست که یک کسی تونسته باشه اینطور خودش رو بسازه. در کتاب نهج البلاغه امام علی هست که میفرمایند که پیامبر کل یوم یرفع علی من اخلاقه علما، هر روز از اخلاقش یک پرچمی برای من برمی‌افراشت. یعنی هر روز اخلاق او یه درسی بود برای من، به من توصیه میکرد که اقتدا بکنم به این در واقع رفتارها. خود این خیلی مهمه که آدم از وجود یک نفر این درس اخلاق رو بگیره. میگه ایاکم و تهذی الاخلاق و تصریفها، این اخلاق رو که یک ارزش بزرگ انسانه، تهذی یعنی شکستن، این ارزش رو نشکنین. تصریفها یعنی هر روز به رنگی بت عیار در آمد، منافقانه تغییرش ندی. این یه اصل اساسی اخلاق. از این قبل از اینکه ایمان بیاد، قبل از اینکه دین بیاد، این اخلاق یک ارزش پیشادینیه در واقع، یک ارزش فطری انسانی است که درو آدم نباشه، طبیعتش، ذات خودشو بتونه خوب جلوه بده. حالا این در واقع مسئله کلیات بحثی است که شاید یه دو سه جلسه هم طول بکشه، چون ابعادش خیلی گسترده است که خدمتون صحبت بکنم. حالا هم این اخلاق در ممالک اسلامی مطرحه که بزرگترین مسئله است به نظر بنده، این خودسازی ها، این تغییر و تحول. چه شد که تا 4-5 قرن مسلمان ها چندین سرگردن از دنیا بالاتر بودند؟ در اون دوران سیاه تاریک عقب افتادگی اروپا در دوران قرون وسطا، و چه شد تغییر پیدا کرد؟ هم اونا اخلاقیاتشون رو تغییر دادن، هم ما تغییر کردیم. خب اینا در واقع همش زیربناهای تاریخی داره، از جهات مختلف میشه بررسی کرد، هم وضعیت دولت‌ها و ملت‌های ما رو، و هم در واقع اون ارزش‌های دینی رو که چه تحولی درش به وجود آمده. ما حالا بحثمون بیشتر همین کشورهای اسلامی، بالاخص خود ایران. فقط تو ایران هم نیست، در خارج از کشورم ما مواجه با همین موضوع هستیم. معناش این نیست که حالا هر کسی از ایران رفته واقعا زیر و رو شده باشه. این آثار اخلاقی، اون فرهنگی که از دوران کودکی شکل گرفته، به این سادگی زدوده نمیشه از وجود آدم. البته خیلی تحول آدم پیدا میکنه اگر در یک جامعه با فرهنگ به هر حال آزادتر و بهتر و انسانی تری باشه، طبیعتاً تغییر میکنه. ما شاهد هستیم دیگه، شما در امارات عربی، دبی اگر برین، خب اینا 40-50 سال بیشتر نیست، کسانی که حتی درمانگاه نداشتن، یه خیابون آسفالت نداشتن. حالا درسته که انگلیس و امریکا و اینها اومدن، ولی خب در این مبادلات فرهنگی علمی یواش یواش میبینیم اون مردم هم یاد گرفتن، همون جوری رانندگی میکنن توی خیابوناشون که آدم تو اروپا یا امریکا میبینه. یواش یواش تربیت شدن با اونها. ولی با وجود این، متاسفانه کسانی که حالا فقط مهاجرت مکانی کردن، نه مهاجرت فرهنگی، آدم میبینه که، نمیخوام بگم همه این چنین هستن، ولی لااقل خیلی جلوه پیدا میکنه. ما در خارج از کشور 5-6 میلیون میگن، حالا رقم درست دقیقی که فعلا معلوم نیست، که خب مهاجرت کردن، طبقات در واقع الیت جامعه هم بودن، طبقات تحصیل کرده جامعه هم بودن که میتونستن بیان به خارج، زبان بلد باشن، تخصصی داشته باشن. آمار متخصصین از لیسانس به بالا، ایرانی ها در امریکا اول هستن. هیچ ملیتی در امریکا از نظر درصد کسانی که لیسانس به بالا دارن به اندازه ایران نیست، از همه ملیت ها و حتی از خود امریکا هم بالاتره. نشون میده که در واقع طبقات تحصیل کرده عمدتا مهاجرت کردن که میتونستن که در واقع حالا یا نظر اقتصادی یا نظر برها توانایی های سواد و نمیدونم مطالب دیگه میتونستن که تغییر مکان بدن. خب با وجود این آدم میبینه که خیلی باز ایرانی ها گرچه از نظر تحصیلات و مشاغل و پیشرفت های فردی خیلی بالا هستن، خیلی مشاغل مهم دارن ایرانی ها و در بسیاری از این شرکت های بزرگ تکنولوژیک حالا ایرانی ها در سطح مدیریت هستن یا در اون رده های بسیار بالا هستن. حتی در ورزش نه تنها به صورت فردی، پیشرفته ترین در واقع ورزشگاه های امریکا یه ایرانی تأسیس کرده، در واقع معروف به لایف تایم، که از پیر و جوان و زن و مرد و بچه و همه برای همه امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحی هست. 70-80 تا شعبه در امریکا و کانادا و جای دیگه داره. ایرانی ورزشکار این رو تأسیس کرده از شرکت های زنجیره بزرگ تو امریکایی. یعنی همچی موفقیت های فردی هست، ولی به صورت جمعی ما وارث اون در واقع تکروی ها و فردی زیستن هایی هستیم که با خودمون آوردیم. خیلی خیلی کم میبینیم ایرانی ها تونسته باشن یک کار جمعی بکنن، خیلی خیلی کمه و کم نمیخوام بگم نیست، ولی اکثر دچار اختلاف میشن. حالا چه در کارهای دینی، اکثریت این مراکز اسلامی هم که تأسیس شده تو امریکا میبینیم اختلافاتی بوده، دائما عوض شده مدیریتش، البته مگر جایی که یه خانواده یه کسی از اول تأسیس کرده دیگه معارضی نداشته چون مخارجش هم بو میداده، یا یه روحانی مثلا در رأسش بوده که اون هم مثلا تأمین میشده حقوقش و مردم هم عادت داشتن به این که تو مسجد همیشه باید یه نفر مثلا باشه. ولی اینی که بخوام با هم کار بکنن، خیلی از شهرها شده، اکثریت شهرها آدمایی که تحصیلات عالی دارن، استادای دانشگاه هستن، اومدن مراکز اسلامی رو تأسیس کردن و خب خیلی خوب دارن اداره میکنن، ولی چون باید هر سال انتخابات بشه، باید یک اساسنامه‌ای به اصطلاح بایلایی داشته باشه، خب در اینها اختلاف میشه، یا هیئت مدیره که انتخاب میشه. عادت ما ایرانی ها نداریم دیگه، یعنی تنها در مسئله کار ورزشی فردی نیست، میبینیم هم در مسائل دینی اگه قرار بشه به صورت دست جمعی که خب همه کشورها دیگه هم دارن همینجور زندگی میکنن اداره بکنن، میبینیم خب مشکل وجود داره. در مسائل سیاسی سالیان دراز داره میگذره، اصلا وحدتی روی یک نظر نیست، اپوزیسیون کاملا با هم اختلاف دارن به یک مثلا راه حل نهایی، مثل بسیاری از کشورها که بالاخره یک گروه همبستگی تشکیل دادن و به یه نتیجه رسیدن، رو هیچ کسی نیست. میبینیم چه از نظر هنری، چه از نظر در واقع دینی، چه از نظر ورزشی، تو همه این رشته ها میبینیم که ما حامل اون فرهنگ بد اخلاقی فردی هستیم که یه مقداری ناشی از رفتار خود ما با حکومت ها بوده، یه مقدارم وضعیت زیست محیطیمون بوده، اقلیم بوده که در واقع به ما اون فردیت رو تحمیل کرده. حالا میبینیم تو امریکا، حالا من خیلی خبر از جای دیگه ندارم، جایی که آدم اجتماع ایرانی ها رو میبینه یا کنسرت هاست که میرن، تو چند هزار نفر هم میرن کنسرت دیگه، درست همه میرن کنار هم مینشینن، چندین هزار نفر هم توی سالن میرن، ولی این دلیل تجمع نیست. یه خواننده یالا اومده، میخوان به اون خواننده مثلا گوش بکنن و یه چند ساعتی لذت ببره. همون خواننده هم اگه یه حرفی بزنه، اخیراً هم خب شنید دیگه، ابی مثلا یه چیزی گفته بود که من سیاسی نیستم، همون آدم ها که اینطور شور و اشتیاق میرن، چه حرفا و چه فوشا و چه اعتراضاتی هم بهشون نکردن. یا برن فرض کنید لاس وگاس، تعطیلات عید یا جای دیگه، البته به صورت گروهی میرن ولی تک تک هستن، مؤسساتی برای اینکه درآمد داشته باشه کنسرت های اونجا میذاره، خب با هم میرن. یا تور مثلا آلاسکا بگیرن کمپانی با هم، فقط کنار هم، مثلا یه کار تیم ورک نیست، یه کار دست جمعی نیست و امثال اونها. نمیبینیم که حتی یک دبستان با این آمار میلیونی مهاجرین ایرانی ها تأسیس کرده باشن. حتی یک دبستان. ما در همین در حومه لاس آنجلس، در واقع منطقه اورنج کاونتی، اینجا خب منطقه است که ایرانی ها اینجا زیاد هستن. ژاپنیا دو تا دانشگاه دارن، دانشگاه سوکا، یکی در همین به هر حال منطقه نزدیک ما اینجا هستش، یه دانشگاه بسیار پیشرفته، بسیار مدرن، یکم نزدیک لس آنجلس دارن، ایالت های دیگه نمیدونم کجاها دارن. نه، حتی اهل تسنن مصری ها در همین نزدیکی محل کار بنده، یک نیو هورایزون، یک دبیرستان بزرگی که نمیخوان اینا دختراشون یا پسرانشون برن تو مدارسی که شاید درصد خیلی کمی از دخترها باکره اون دوران رو تمام میکنن بیان بیرون، نمیخوان بچه هاشون تو اون شرایط باشن، به خصوص دوران دبیرستان ها خیلی بیبندوباری هست. تونستن برای خودشون، حالا من نمیدونم چند تا تالا تأسیس کردن دبستان که به جای خودش، ولی ما حتی نتونستیم یک کودکستان رو تأسیس بکنیم. البته بعضی از مؤسسات اسلامی کلاس آموزش زبان فارسی در روزهای شنبه مثلا دارن، خب اینم خوبه، ولی چرا ما نتونستیم؟ اینا همه ریشه های در واقع فرهنگی و اخلاقی داره که نمیتونیم با همدیگه کار بکنیم، برعکس خیلی از ملیت ها یا پیروان مذاهب دیگه. یهودی ها به شدت هوای همدیگه رو دارن، به اون مراکزی که تعلق دارن 10% درآمدشون رو میپردازن که اون مراکز بتونن باشن تا از هویت اینها دفاع بکنه. حتی بهاییون دارن در 10% پیچکشون رو، درآمد ناخالصشون رو میدن. مسیحی هایی که معتقد هستن دارن میدن، ولی کمتر شما میبینیم این تعلق خاطر نسبت به اصطلاح اون نهادهایی که وابسته به یه ملیتن ما ایرانی ها داشته باشیم. همون عادتی که تو ایران بوده، یه کسی میامده مسجدی میساخته، یه حاجی بازاری، یه کسی که پولدار بوده، یه خونم برای اون ملایی که میخواسته بیاد اونجا مثلا تدریس بکنه میساخته، و که دیگه اگه خودش هم از دنیا رفت اون مدیر اونجا باشه، و دویست هم دهن مغازه میساخته، و وقف مسجد که از این به بعد مخارج مسجد هم، مخارج هم دیگه جز همون خرج مولایی که اونجا درس میده که چیز دیگه ای نبوده، یه مقداری تعمیر و نگهداری. ما ایرانی ها اصلا عادت نداریم که چیزی رو خودمون تأسیس بکنیم، حق عضویت بدن، ادارش بکنن. این تو فرهنگ ما نبوده، ولی اینا مثل آب خوردن حل شده تو خارج از کشور. کلیساهای فوق العاده عظیم، اینا رو کیه دارن اداره میکنن؟ همون مردمی که 10% درآمدشون دارن میدن، چه مال یهودیان، چه مال نمیدونم مسیحیان، چه مال دیگران. اینا یه ریشه های در واقع تاریخی داره که تو کار فردی موفق هستند هموطنان ما، ولی متاسفانه تمرین تیم ورک نداریم و به خاطر خصلت های فردی به زودی به هم میزنیم. مرحوم پدر میگفتن که ما ایرانی ها یا هیچ وقت با هم کار نمی کنیم، یا اگرم بخوایم یه شرکتی یه چیزی با هم دیگه تأسیس بکنیم، حالا تو هر زمینه ای شرکتی، به زودی آنچنان اختلاف پیدا میکنی که اون سلام علیک قبلیمون هم از یادمون میره دیگه، اون هم کنار میذاریم، یعنی دشمنی حاصل میشه. اینا همه در واقع مشکلاتی است که خب وجود داره، باید یک راه حل اساسی براش اندیشید. و این مشکل اضافه کرده این مثلا عدم سازگاری و در واقع عدم تمایل به ایجاد رابطه دوستی با دیگران، عدم رواداری. خب شما، من اشاره کردم این خواننده هایی که دیگه انقدر معروفن تا یه حرفی میزنن همونا که رفتن اونجا داد و بیداد میکنن، یا همین آقای فرهادی، اصغر فرهادی که آمده بود، کسی که دو بار جایزه بهترین، به هر حال کسی که فیلم تهیه کرده تو این کنفرانس های بین المللی در این مجامع بین المللی اول شده، همچین مقامی برای ایران بوده، از مدال طلای ورزشی که ارزشش بیشتره این جهات فرهنگی. خب این آدم یه بار سوال کردن میخواد برگرده خب ایران، سوال سیاسی، میگه من سیاسی نیستم. چه فحشایی، چه ناسزاهایی، چه بدگویایی، چه مقالاتی که نوشتن. خب این عدم رواداری خیلی مسئله آفرینه. یا فرض کنین آقای سروش اظهار نظری کرد راجع به سواد مثلا رهبر انقلاب با مثلا شاه. حالا یه نظره، اکثریت قریب به اتفاق هم فکرایشون هم چنین حرفی رو قبول نداشتن که اصلا زمامدارا رو به خاطر یه سواد نمیدونم ابن عربیه که خونده که اینجوری قضاوت نمیکنن، نحوه عمل کردشون. ولی چندین هزار نفر فحش دادن، ناسزا گفتن، حرفای رکیک زدن. حال کسانی که تو خارج از کشور هستن فهمیدن که این جامعه جامعه آزادیه، این حق و انسانها دارن، باید این تربیت رو ما پیدا کرده باشیم که اجازه بدیم به کس دیگه هم یه جوری دیگه فکر کنه. حالا ما قبول نداریم ولی این آزادی رو داره که فکر بکنه و حرفش رو بزنه. این دیگه فحشای دیگه زشت و ننگین نیاز نیستش که کسی بده. یا کامنت هایی که حتی پای بسیاری از این مقالات در آدم سایت های مختلف میبینه اصلا باور نکردنیه. چطور ممکنه که آدم به خودش اجازه بده رکیک ترین فحش رو، حالا یه مقاله خوندی توی وبسایتی یا یه کسی یه حرفی بزنی؟ یعنی درست نشون میده، حالا عذر میخوام این مثال میزنم، درست مثل مدارسی که تو ایران بود یا مثلا در جای مختلف توالت های عمومی اون عقده هایی که مردم داشتن حرف نمیتونستن بزنن، فحش دادن به مثلا رئیس مملکت جای دیگه اونجا مینوشتن، یا اون عقده های سرکوب شده مثلا دوران جوانی. یعنی وقتی میگن کسی نمیشناسه، حالا اون چه که ته دله، یعنی آدم بخواد عقده های سرکوب شده خودشو بروز بده. حالا در کامنت گذاری هم آدم میبینه همین وضعیت پیش آمده، جایش که دیگه کسی نمیدونه این کامنتو کی گذاشته، بنابراین هر چی دلشون میخواد میگن. این من ندیدم، مال خیلی جاها رو میخونم کامنت هایی که مربوط به به حال امریکایی‌ها هست یا جای دیگه هست، نمیبینه آدم حرف زشت به کار ببرن. آیا همینی که طرف نمیشناسه آدمو میشه هر جوری بگه، هر به خودش اجازه بده رکیک ترین حرفایی که آدم تو دکون هیچ بدگو با نمیدونم فحاش هم نمیتونه پیدا بکنه؟ یعنی میخواد دیگه از اون چه که بدتر از اون نمیشه از دلش در بیاد، حالا یا علیه دین و مذهب مقدسات بقیه مردم هست یا سیاسی علیه زمامداران، نمیدونم. این نماد چی هستش؟ آیا این بد اخلاقی رو نمیتونه بیانگر باشه؟ چطور ممکنه کسانی که تو خارج آمدن معترض هستن به وضعیت سیاسی موجود در ایران، نظام حاکم و در واقع فاقد مشارکت دادن، مثلا این استعداد مشارکت دادن مردم در حکومت میبینن، ناقض به اصطلاح اصل آزادی انسان ها، و خودشون که تو خارج از کشورن، حالا وابسته به نظام پیشین یا مخالف دین یا خیلی تیپای مختلف، چطور در شرایطی که دور از قدرت هستن، اگه قرار بشه تو که به حکومت نرسیدی قدرت رو نداری، اینطور حق آزادی اظهار نظر رو از دیگری دریغ میکنی؟ چه ادعایی داری، چه انتظاری داری و مردم چگونه باور کنن که تو علاقه دستت به قدرت برسه 100 درجه بدتر از اونچه که دارن عمل میکنن نمیکنی؟ حالا این تلویزیون مختلفه که با هم دارن بدگویی میکنن، یا شخصیت های هست که میان صحبت میکنن، چه شخصیت های دینی چه غیر دینی، میبینیم که این متاسفانه اخلاق بیان یا اخلاق قلم متاسفانه همچنین هست که خیلی خیلی به ندرت آدم میبینه که در کشورهای دیگه اینجوری عمل بکنه. خب این در واقع توضیح مقدمات، کمی طولانی شد، خواستم اینو در واقع با این مقدمه عرض بکنم که چقدر نیاز هست به یک بازنگری به اخلاق. حالا اخلاق هم مستقل از دین بوده و هم اخلاق دینی به طور اخص برای ما در واقع این اخلاق در واقع قرآنی، نه الزاماً اسلامی تاریخی. یک مطلبی که دوستان دیروز میگفت که از قول نمیدونم ارسطو یا ابن سینا، نمیدونم چه کسی، که میگه اگر تو اخلاق داشته باشی 1 نمره 1 بهت میدم، ولی اگر زیبایی و حالا زیبایی لابد اندام و نمیدونم، یعنی ظاهر خوب داشته باشی، یه صفرم اضافه میکنن میشه 10. اگه مال و ثروت داشته باشی 2 تا صفر اضافه میکنن، و اگر اصل و نسب و خانواده داشته باشی 3 تا صفر. ولی اگه اون اخلاق نداشته باشی این 3 تا صفر هم هیچ ارزشی نداره. یعنی اصل و اساس اخلاقه، که اگر انسانی خلق و خو و شخصیت خودش رو ساخته باشه، اون زیباییش پیش مردم خیلی بهتر نشون داده میشه. مردم متنفر میشن از یه آدم زیبایی که توهین کننده و بد اخلاق باشه، اصلا اون زیباییش رو دیگه نمیبینن. و اگر به خصوص ثروت داشته باشه ولی ثروتش رو در راه خیر خرج بکنه، داره اخلاق باشه، این از پیامبر اسلام میفهمد نعم مالون صالحون عند عبد صالح، چقدر خوبه مال حلال مال صالح پیش یه بنده صالحی باشه. نمیگه مال بده، مالو یه آدمی که داره اخلاقه، اون میدونه که چجوری خرج بکنه. مولوی همینه میگه مال را چون بحر حق باشی حمول، چون حامل مال باشی ولی برای مصرف حق، نعم مالون صالحون گفتان رسول. خب چه چیزیم بالاتر از اون وقت بعد دیگه اصل و نسب و خانواده اگر باشه، خب اخلاق هم داشته باشی، همه اینها کمک میکنه در واقع. حالا در فرهنگ اسلامی، فرهنگ اخلاق، فراوان از این مثلا توصیه ها هست که اصل و اساس اخلاق هم میگه تقوا رئیس الاخلاق، اخلاق رأسش تقواست. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی ترمز نفس. تو اگه ترمز داشته باشی که جلو خودت رو بگیری، مهار بکنی خشمتو، شهوتتو، آزتو، اونجاست که تو صاحب اخلاق میشی. یعنی موتور محرکش در واقع تقواست و هر زمینه‌ای. خب اگر بخوایم حالا وارد بشیم، من یک در این وقتی که مونده حداقل مقدماتشو خدمتتون بگم، یا شاید یک بعد قسمتی رو هم باز کنیم. من به نظرم رسید که طبق اون شعار از دوران ایرانیت سابقمون، دوران زرتشت، که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیکه، این اخلاق اسلامی رو در این 3 تیتر و 3 عنوان اصلی این رو شرح بدم که پندار نیک در منطق قرآن چگونه است. گفتار نیک، حالا اون موقع ها گفتار بوده، فرهنگ سخن گفتن بوده، نوشتن خب کمتر بوده در 1400 سال پیش، به ندرت سواد داشتن، بنابراین کمتر از قلم میبینیم، ولی امروز باید جایگاه قلم رو حتی بالاتر از زبان برد، که این بد اخلاقی ها عمدتاً در نوشتارها، در قلم خودش رو نشون میده، در این کامنت ها، در خیلی جای دیگه که باید اضافه کرد. این اخلاقیات روزگار ماست که از اون اصول استفاده کنیم، از اون مبانی بستش بدیم که خب چطور باید حالا قلم رو که به هر حال قرآن بهش قلم سوگند خورده، میگه نون ول قلم و ما یسترون، سوگند با دوات، سوگند به قلم، سوگند بر هر آنچه که می نویسند، هر آنچه که می نویسند. نون میگن منظور همون مثل قلمه، و نون بل قلمه و ما یسترون، هر چی که به سطر میاد. یعنی اینا قداست داره. اولین آیه‌ای هم که در قرآن نازل شده میگه اقرأ، بخوان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان در واقع آثار خلقت رو، خدا رو میخواد معرفی کنه، میگه الذی علم بالقلم علم بل علم الانسان ما لم یعلم، اقرا و ربک الاکرم، پروردگار تو کریمه. چرا کریمه؟ کرامت خدا رو در چی نشون میده قرآن؟ الذی علم بالقلم، کاربرد قلم رو به شما آموخته. این سخنم 14 قرن پیش در یه جامعه بی سواد گفته شده، که تعداد اونایی که میتونستن قلم رو به دست بگیرن بنویسن قنزه انگشتان 2 دستم نبوده، از یهودی ها و نمیدونم مسلمان ها و غیره، سوادی نداشتن، ولی اولین سخن، اولین پیام الهی به پیامبر قبل از این که نام الله هم حتی بیاد تو قرآن، رب رو معرفی میکنه. صفت رب رو هم این که الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، به انسان از طریق قلم اون چیزی رو که نمیدونست آموخته. یعنی حیوانات دیگه چون کاربرد قلم نمیدونن، تجربیاتشون رو میذارن و میرن، با مرگ خودشون همه تجربیاتشون از بین رفته، ولی انسان چون میتونه مکتوب بکنه تجربیاتش رو، علم بشر توسعه پیدا کرده. بنابراین چیزی که خدا بهش قسم خورده باید در واقع قدرش رو دونست، اجرش رو گذاشت و با اخلاق این رو به کار برد. به قول شریعتی میگفت توتم من قلمه. حالا خیلی مفصل راجع به قلم داره، حتما خوندین و میدونید. به هر حال فعلا یک اشاراتی در این وقت کمی که مونده درباره پندار فقط خدمتتون عرض میکنم. این کلمه پندار در قرآن واژه‌های مختلف داره. معروفترینش زنه، زن با تین زین. زن یعنی گمان در واقع. گمان رو مبنا قرار داده. 69 بار در زمینه‌های مختلف آمده. چه در خداشناسی، یعنی خداشناسی با زن و گمان نمیشه، تو باید به یقین برسی. زن و گمان در واقع خیالات خودته. میگه تلک امانی هم، این خوش خیالی های خودشونه. قل هاتو برهانکم، اگر راست میگین برهان دلیلتونو بیارین. میگه اینا جز زن و گمان دنبال چیز دیگه نیستن، هم در مورد آخرت. توصیه های بسیار مهم حالا در روابط ما انسان ها داره. میفرماد که بله با دنبال زن نرین، زن و گمان. میفرماد که ان بعض از زن اسمون، بعضی از گناهان بعضی از گمانها گناهه. آدم ممکن تعجب بکنه، من که کاری نکردم، من عملی نکردم، حرفی هم نزدم، من فقط تو ذهن خودم بود، چرا گناهه؟ ما تصور میکنیم گناه فقط بیرونیه. خیر، وقتی که یه گمان بد انسان به کسی داشته باشه، اسم با سه نقطه در قرآن یعنی گناه خودپرستی، خودخواهی، تنگ نظری. تو خودتو محور قرار دادی، همه چی رو با میزان الحراره شخص خودت داری میسنجی. این نوع خودخواهیه. تو وقتی در درون خودت احساس بدبینی و سوء ظن به دیگری میکنی، اینو بایگانی کردی. این پرونده یه موقعی باز میشه، یه موقعی بالاخره ظهور میکنه، بروز میکنه، تو داری با خودت حملش میکنی. حداقل اینه که چون در درونت یک انرژی منفی رو انباشتی، با اون رابطه خوب برقرار نمیکنی. میفرماد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، با گمان سر سوزنی نمیشه به حق رسید. شیئا یعنی هیچ، به هیچ وجه. یعنی گمان کافی نیست. میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بی‌نیاز نمیکنه تو رو. حالا بسیاری از گمان ها هم خوب اشکال نداره، آدم گمان میکنه فردا بارون میاد، گمان میکنه که مثلا فلانی خونه ما خواهد اومد. گمان که به طور کلی گناه نداره، ولی در مورد دیگران اگر گمان بد بکنه، قرآن میگه اینا گناهه، اینا در واقع خودپرستیه، خودخواهیه. یعنی دامنه امنیت دیگران نه تنها از دست و زبان یک مؤمن نباید به دیگران صدمه بخوره، از فکرش هم نباید به دیگران صدمه بخوره. یعنی دامنه امنیت در یه جامعه اسلامی، دامنه امنیت سرایت میکنه به حتی اندیشه دیگران. من باید امنیت داشته باشم از اونچه که در ذهن شما میگذره، من نوعی عرض میکنم. بنابراین تا اینجا نشون میده که پندار چقدر مهم هستش. فراوان در قرآن هست که 69 بار درباره زن و گمان گفته. زن در برابر علمه یا در برابر یقینه. میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، با عین الیقین از یقین صحبت میکنه، از علم. در حالی که بسیاری از رفتارهای ما رفتارهایی است که الزاماً مبتنی بر یقین و علم نیست. فکر میکنیم که خب اینجوری هست، باید اینطوری بشه، چه در خداشناسیمون هستش که همش از اون چی که گفتن، یقولونه اجدادمون گفتن، انا وجدنا آباءنا علی امته، پدرانمون اینجوری بوده، اون چیزی که شنیدیم تو تکیه و تو مسجد و تو حسینه شنیدیم، چند درصد علم داریم، چند درصد به یقین رسیدیم؟ اینا همش از ظن و گمانیاته، اون چیزایی که گفتن سینه به سینه به ما رسیده. خب پس نشون میده هم در قیامت هم در واقع خداشناسی همه اینها رو مطرح کرده قرآن. در مورد خود انسان هم فراوان آمده که من نمیخوام بختتون رو بگیرم، فقط یه مصداقش رو خدمتون عرض میکنم. سوره نور، اون داستان معروف افک عایشه رو حتما شنیدین، اتهامی که به عایشه همسر پیامبر زدند. خب منافقین میخواستن به یه نحوی علیه پیامبر یه کارشکنی هایی بکنن، خودشون اقلیت بودن، زورشون نمیرسید، به نظرشون آمد که مثلا چون در درونشون این دشمنی ها بود یه اتهامی به عایشه زدن. حالا داستانش مفصله، شاید شنیده باشید، در یه سفر جنگی بوده. اون موقع میدونین عرب چون در منطقه داغ استوایی هستن، روز که تون آفتاب شدید که نمیتونستن تو مناطق اون سهاری سوزان حرکت بکنن، شبا حرکت میکردن و صبح زود مثلا حالا 2-3 ساعت مونده مثلا دیگه به طول خورشید حرکت میکردن، به راهشون ادامه میدادن، ولی روزها در پناه اون رملها اون چیزای ماسه‌ای میخوابیدن که شب حرکت میکرده. خب در یکی از این سفرهای جنگی، خب در تاریکی هم بوده، سپاه بلند میشده که حرکت بکنه، خب پیامبر کسی رو میفرستادن، کسی چیزی جا گذاشته یا کسی خوابش برده بیدار کنه بیان. یه نفر حالا میره میبینه مثلا حالا عایشه بوده یا کسی دیگه بوده، اصلا مهم نیست چون تو قرآنم اسم نیامده. خب اون وقتی میاد دیده میبینه او دو تا جوان دارن میان، عایشه هم خب سنش کمتر بوده، یه حرفایی خب زده میشه دیگه. حالا این خودش در واقع خودش یک کیس ورکه. در واقع این سوره نور اینه میگه، میگه لولا از سمعتمو، چرا وقتی شما این داستان رو شنیدین، این شایعه رو شنیدین، ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن، چرا مردان و زنان مؤمن خوشبین نبودن به هم دیگه، چرا سوء ظن پیدا کردید؟ یعنی در واقع این یک داستانی است که اتفاق افتاده. حالا اون سوره در واقع 24 فکر میکنم، بله، این موضوع رو باز کرده، این درس ها رو داره میگیره، میگه آیا اینا 4 تا شاهد آوردن؟ قرآن که گفته که تا 4 تا شاهد نباشه کسی حق نداره اصلا راجبش صحبت بکنه. میدونید که تو میگه که اگه 3 نفرم بیان شهادت بدن که یه عملی انجام شده، هر 3 تا رو نفری 80 ضربه شلاق بهشون میزنن و مادام العمر دیگه حرف اینا پذیرفته نمیشه. اینا آیه قرآنه. یعنی پس تا یقین پیدا نکردی حق نداری به اینو بگی. حالا میگه شما از کجا این خبر رو پیدا کردین؟ چرا خوشبین نبودین؟ چرا از اول نگفتین هازا بهتان مبین؟ نه این بهتان مبینه، مگر اینا 4 تا شاهد نیاوردن؟ حالا که 4 تا شاهد نیاوردن پیش خدا اینا دروغگو محسوب میشن. چطور میگن؟ چطور همین که 2 نفر با هم میان آدم میتونه بگه که اینا حتما یک کار بدی لابد انجام شده دیگه؟ میگه شما این خبر رو از کجا به دست آوردید؟ از تلقاونه به السنتکم، زبانی به دست آوردید، و تقولون به افواهکم، افواهی دارید منتقلش میکنید، و تحسبونه هینن، این کارو خیلی ساده میپندارید، و هو عند الله عظیمون، این کار نزد خدا عظیمه. واقعا ببین آدم میگه بابا مگه چی شده؟ یه من حرف رو از کسی شنیدم و خب من که نگفتم، اون گفته، خب منم به این دوستم رسیده، واه شنیدی که مثلا فلانی با فلانی، واه اینم گفته، آه عجب، به کسی تو شنیدی؟ میگه اصلا شما چه حقی داشتین این حرف رو بازگو بکنید؟ چون اصلا از اول با حالت انکار، چون اینا منطق نیوردن، قاعده اینه که با 4 تا شاهد باشه، حالا که نیوردن یه ظن و گمانه، نه علم داشتید نه یقین داشتید. میگه چرا وقتی اینو شنیدین زنان و مردان مؤمن به همدیگه خوشبین نبودن، و قالوا هذا بهتان مبین، میگه که خب شما این رو تلقیش و تلقی زبانی کردید، از گوشتون شنیدین و زبانم منتقل کردید. از امام علی میفرماد بین حق و باطل چهار انگشته، یعنی چهار انگشت اینجا حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه که بگی شنیدم. یعنی اصلا شنیدن نمیتونه معیار حق و حقیقت باشه. دنبالش باز میگه که تو هم موسور است، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ، اگه کسی براتون خبری آورد، فاسقی دروغی خبری آورد، فتبینوا، حتما تحقیق بکنید. ان تصیبوا قوما بجهالت ثم مسحوا علی فعلتم نادمین، مبادا رو همون اطلاعی که گفتی نه علاوه درسته یک در واقع ضرر زیانی به اون کسی وارد کنیم بعد پشیمون بشید. پس اصلا نمیشه روی در واقع اون چیزایی که آدم میشنوه داوری بکنه. این دیگه دستور صریح قرآنه، آیه آدرسش هم بله ننوشتم، اذا جاءکم یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، حتما تبیین بکنید. ما چقدر تو جامعه ما، تو فرهنگ اخلاقی جامعه ما چقدر راحت به این که بابا این آدم موثقی بود بهش اعتماد کردن. از کجا اعتماد میتونیم بکنیم؟ شما چند درصد همین چیزایی که تو اینترنت پخش میشه چند درصد میتونیم بهش اعتماد بکنین؟ من بارها شده چیزایی که خودم اعتماد کردم بر چند نفرم فرستادم متاسفانه، ولی بعد دیدم که نه یه ساختگی بوده. آدم فکر میکنه پس هرچی هم که تو اینترنت پخش شد چیزایی که دلیل نمیشه اگه آدم با یه کسی مخالفه، حالا به یه رژیمه یا یه شخص، هر کسی هست، هرچی به دستش میرسه اونم حق نداره. اینطور نیست که فقط آدم بگه در مورد دوستش هم فکرش، نه، در برابر مخالف هم حق نداره آدم. هیچ چیز رو ما حق نداریم تا نمیدونیم فوروارد بکنیم برای دیگری. متاسفانه همطور که عرض کردم فراون رایج شده. خیلی هم نه که یه حالت به اصطلاح ترکش خوردگی دارن، هر چیزی رو میخوان منتشر بکنن. اینا همون در واقع چیزایی است که سوء اخلاقه در واقع. این اصلا مورد تایید قرآن نیست. تا یقین آدم پیدا نکنه، تا مطمئن نشه نمیتونه منتشر کنه. این عیناً همین داستانی میشه که تو سوره نور آمده و یک جامعه مسلمون و خداوند محکوم کرده شدیداً. آیات اول سوره رو بخونید، اونا که با مسلمون ها هستن اونا رو کاملا محکوم میکنه که این چه رفتاری بود شما داشتید. درس داره میده در واقع. یه اتفاقی افتاده، این بهترین موقعیته. یکی از فرمایشات امام علی رحمه الله، تا وقت تمونه شده یه دقیقه بیشتر نیست، این میفرماد ز امر اخیک علا احسنه، کار برادر تو، منظور برادر نه برادر در واقع تنی، یعنی این روابطی که ما هم داریم، منظور خواهر و برادر هم از فرق نمیکنه، یعنی در بهترین حالت کاری رو که برادرت کرده توجیه بکن. بذارین من اینا ترجمه فارسی شو بخونم. میگه رفتار برادرت رو به بهترین وجه آن توجیه بکن، تفسیر کن، تا زمانی که کاری از او سرزند که راه توجیه را بر تو ببندد. یعنی مادامی که یک کاری نکرده که تو دیگه نمیتونی ازش دفاع بکنی، هر کاری کرد اونو درست توجیه بکن. رفتار برجب خودت دی البته. هیچگاه به سخنی که از برادرت میشنوی تا وقتی که برای آن توجیه خوبی میابی گمان بد مبر. یعنی یک کاری که فرض کنم آمده کنار من رد شده، سلامم نکرده، چرا من بگم خواسته به من بی‌اعتنایی بکنه، خواسته من توهین بکنه، آمد با همه سلام علیک کرد؟ خب بله یکیش میتونه این باشه، ولی 100 تا احتمال داره. میگه به بهترین حالت ز امر اخیک علی احسنه، اگه دیر آمده زود نمیتونی ساعتتو نگاه کنی بهش بگی که دیر کردی، ما رو معطل کردی، 1000 تا احتمال داره، اشتباهش ساعتو گفته شده یا تصادف شده یا تو ترافیک گیر کرده، چرا زود ذهن ما میره تو بدترینش؟ یعنی با کسانی که رابطه و دوستی داریم در بهترین حالت کار اونها رو باید توجیه کرد. خب تو این زمینه بحث خیلی زیاده ولی وقت من به انتها رسید، بیشتر از یک ساعت هم اگه باشه تو یوتیوب نمیتونه قرار گرفته بشه، بنابراین تا همینجا بنده قطع میکنم. حالا بحثش رو انشالله در جلسات بعد از این به بعد که هم پنداره و هم مسائل دیگر رو توضیح خواهم داد. متشکرم.